بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ضرورت گمشده‌ای به نام آرامش. تهران، حسینیه آیت الله حقشناس. ماه صفر سال 93. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مفاهیم بسیار کلیدی، ناماشنا اما قریب، به دلیل اینکه در جایگاه خودش قرار نگرفته، مفهوم آرامش، اطمینان قلب و آرامش روحی. همه ما میفهمیم که یه امر خوبیه، لازمه، مفیده، اما به هیچ وجه به عنوان یکی از اهداف مهم دینداری و تربیت دینی بهش نگاه نمی کنیم، یا مقدار ضرورت آرامش رو معمولاً بهش توجه نداریم، یا مقدار آرامشی که نیاز داریم رو ازش آگاهی نداریم. آرامش هم جایگاهش بسیار ارزشمندتر و مهمتر از اونیست که تصور میکنیم، هم مقدار نیازمون به آرامش بیشتر از اون چیزیست که تصور میکنیم، و هم مقدار آرامشی که نیاز داریم بیشتر از اون چیزیست که تصور میکنیم. درباره آرامش باید همه این سه تا غفلت رو از بین ببریم. من از مقدار آرامش بخوام برای شما مطلبی رو نقل کنم، یاد مالک اشتر میفتم که فرمودن اولیاء خدا که اگر مالک اشتر در بیابان تنها نیمه شب حرکت داره میکنه، پاشو ناگهان روی سینه یک سگ در واقع هار و بچه شیرده قرار بده، سگ وقتی بچه شیر میده خودش خود به خود یک مقدار آرامی که چرز بکنم وحشیگری درش دیده میشه، هار هم که باشه که دیگه اصلا خیلی بیتابیش مضاعف میشه. بعد چجوری این زیر پای مالک اشتر یه دفعی ور میجهد و پای او رو خواهد گرفت احیانا و سرصدا خواهد کرد؟ میفرماید مالک اشتر پلک نمیزنه، نه این که کنترل بکنه خودشو پلک نزنه، نه، او مثل اقیانوس آرام میمونه، این سنگریزه ها موج توش ایجاد نمی کنه. آرامش این یه مقدارهایی که ما داریم نیست، آرامش خیلی بیشتر از این حرفا میتونه باشه که ماها معمولا ازش خبری نداریم. این از آخرین نکته، یعنی ما به مقدار آرامش فوق‌العاده بیشتر از این باید بیندیشیم. آرامش میتونه به حدی برسه که خیلی از انسان‌ها تا حالا یک بار هم تو زندگیشون اونو تجربه نکردن. اما ضرورت داشتن آرامش یا ضرورت پیدا کردن این مقدار از آرامش چقدره بستگی داره شما زندگیتون رو چجوری تعریف کرده باشید. آب که آرام باشه گرد و غبارش فرو می نشینه، زلال میشه، کفش پیدا میشه. آی بهجت و اولیاء خدای حق شناس، آی بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه اجمعین، اینها زمینه و بستر رسیدنشون به همه قدرت‌های معنوی، به همه معرفت‌های بالا، به همه آنچه که خدا بهشون عنایت کرده همین آرامش است. خدا فکر کردید از آدم چی میخواد؟ از آدم میخواد آدم عاشق بشه؟ برو زور بزن عاشق بشو ببینم، برو زور بزن عارف بشو ببینم. هم عشق و محبت رو هم عرفان رو خود خدا میده، برو زور بزن نداره. برو اینا رو بردار پیدا کن بیار. نه، این تصور غلطیه که ما فکر کنیم خدا از ما میخواد که ما برویم تلاش بکنیم معرفت پیدا کنیم. خدا از ما میخواد برویم تلاش بکنیم محبت پیدا کنیم. نه محبت نه معرفت پیدا کردنی نیست، اینا هدیه پروردگار عالمه که عنایت میکنه. میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم کفر و الفسوق و الاسیان. تعابیر خدا رو نگاه کنید، میفرماید خدا محبت را در قلوب شما نسبت به ایمان می افکند. محبت می افکندنیست، انداختنیست، دادنیست. در روایت میفرماید این آیه قرآن نشان میدهد محبت به ایمان هدیه ویژه الهیست. آقا برو علاقمند بشو. علاقمند بشو یعنی چجوری بشو؟ مثل اینکه یکی بگه برو قدتو بلند کن. من چجوری قدم بلند کنم؟ من یک قدش آدم بلند میکنه. حبب الیکم، خدا محبوب قرار میدهد برای شما ایمان. و زینه فی قلوبکم، خدا زیبایی ایمان را در جان شما می نشاند. و زینهو، خدا این کار را می کند که ایمان را در قلب شما زیبا قرار می دهد. و کرهه الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، خدا یک کاری می کند که کفر و فسوق و اسیان در نزد شما زشت و منفور و مکروه قرار بگیرد. این کارهای خداست. معرفت هم کار خداست. العلم نور یقذفه فی قلب من یشاء فی قلب من یرید، به تعابیر مختلف. علم یه نوری است که خدا تو قلب هر کسی بخواد قرار میده. هدایت یهدی من یشاء یذل من یشاء. پس ما چی کار بکنیم؟ حتی رفقا، حالا ما یه وقتایی خلوت پیدا میکنیم، ممکنه یه حرفایی بزنیم ذهن دوستان رو به هم بریزه، اما ببینه داره دیگه. بالاخره شما برای اندیشیدن آمدید و ارزش قائلید برای تفکر و معرفت دینی. همه تونم الحمدلله اهل فضلید، نمیخواد سطحی نگاه بکنید. حتی از ما آنچنان عمل هم نخواستن. دلایل زیادی برای این موضوع هست، منتها میترسم بگم این مقدار علیه عمل تبلیغات بشه، کسی یه کاری رو میتونه انجام بده انجام نده. ببینید دوستان من، عمل که دست خودت نیست. تو دلت سالم باشه نمیتونی عمل خوب انجام ندی. آخه یعنی چی به من بگی که برو این کارو بکن؟ تو دل منو درست کن. من خودم خود به خود این کارو میکنم، من مریضم نکنم این کارو. غالبا امر به عمل امر مفیدی نیست. غالبا در قرآن کریم این گونه فرموده از خداوند متعال: الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدهن. یعنی ایمان داشته باشن خودشون عمل صالح انجام میدهن دیگه، کاریش نمیشود کرد. اون دله وقتی سالم باشه عمل صالح هم به دنبالش میاد. حالا دلش سالم نیست هی بهش بگو حالا ببینید بحث امر به معروف و نهی از منکر رو من نمیخوام قاطی بکنیم. امر به معروف و نهی از منکر خیلی وقتا برای آدم شدن افراد نیست، برای خراب نشدن جامعه است. مگر اینکه نهی از منکر یه تلنگری باشه برای آن دل زیبای سالم پنهان، که با این تلنگر شما اون زیبایی قلب رو آمد. آقا عمل ناشی از محبت و معرفت است. سروران معظم تایید می‌فرمان یه بله به من بگید من دیگه 10 ساعت بحث اینجا فاکتور بگیرم. عمل در انسان در اثر محبت و معرفت است. محبت و معرفت هم که خدا میده. محبت و معرفت رو که خدا میده. پس ما چی کاره ایم این وسط؟ چقدر توضیح این معنا ممکنه دشوار باشه، ولی جلسات اول صبحی یه جلساتیه که خیلی برکاتش بیشتره. من تجربه دارم، ما تجربه شاید بگم ده ها سال که به قیافم نمی کنه، اما دو تا دهه حداقل یا سه تا دهه که جلسات اول صبحی یه برکات داره. یکی از برکاتش خوشفهمیه. شما چیزایی که اول صبح میتونید دریافت بکنید اصلا انتظار نداشته باشید شب و عصر و بعد از ظهر و ظهر و اینا دریافت بکنید. صبحها برای عبادت بگذارید، برای قرآن خوندن بگذارید. چه خوشفهمی آدم داره. حالا من این حرف خیلی به ظاهر سخت رو برای شما عرض بکنم، عمل که در اثر محبت و معرفته، محبت و معرفت هم که خدا میده. خواهش میکنم کسی سوء استفاده نکنه که اگر عمل خوب نداشت بگه خب دست من نیست. حالا تا اونجایی که دستت هست تلاش تو بکن. این هم گفتیم کسی اشتباه برداشت نکنه. ابلیس خیلی دوست داره به انسان تلقین بکنه ببین تو این کاره نیستی نکن. دروغ میگه، تو این کاره هستی، این کار بکن. ابلیس این وسط نوش میده و اونه خراب میکنه. او میاد به تو میگه که ببین تو که اهل آلودگی هستی این گناه هم بکن. تو بگو نه تو غلط کردی، من اهل آلودگی نیستم. ابلیس نیاد ما رو به اشتباه بندازه. هر که هر کاری میتونه انجام بده، ولی غالبا آدم کارهایی رو میتونه که محبت و معرفتش فراهم باشه. غالبا محبت و معرفت از جانب کی میاد؟ پس ما باید چیکار کنیم؟ پس ما باید چیکار کنیم؟ خیلی سوال واضحیه. اومد آرامش خودمون رو حفظ کنیم. همین. باور میکنیم؟ حالا ما سه روز وقت داریم این مطلب رو توضیح بدیم، ببینیم انشالله با این زبان الکن ما اونجوری که خدا به شما خوش فهمی میده به ما هم یه ذره خوش زبانی میده بتونیم اینو بگیم. تو فقط آرامش خودتو حفظ کن. خیلی ها برای آرامش انقدر ارزش قائل نیستن. آرامش رو انقدر کارآمد نمیدونن. آرامش رو یه چیزی میدونن برای استراحت. آرامش یعنی طوفان نیاد سرما بزنه به تن درخت که در هنگام بهار بخواد شکوفه بده، درخت یخ بزنه و شکوفه نده، یا اگه شکوفه داد شکوفه هاش با باد پاییزی که در بهار بهش میخوره شکوفه‌هاش نریزه. آرامش یعنی تو این درخت رو ول کن، الان بهاره، این خودش شکوفه میده، این خاصیت رو داره. نمیخواد دلر بزنی به تنه این درخت بعد یکی یکی برگ بهش نصب کنی. این خودش این استعداد رو داره. آرامش یعنی بگذارید انسان تو مسیر خودش باشه، کار خودشو میکنه. تو 7 سال اول، 7 سال پدر و مادر باید به بچه آرامش بدن. آرامش در جانش نهادینه بشه. ای الهی دست اون بدر مادر بمون لای در که بچه رو دقیقه یه دفعه از لولو میترسونن. چی بگیم دیگه؟ خب پدر مادر که نمیشه نفرین کرد. آرامش بچه رو به هم میریزن. قدم اول برای بچه آرامشه. او خودش دنبال خدا میگرده. میاد میگه مامان بابا حالا من دیگه ادای کودکان رو در نمیارم دیگه، میترسم مجلس خیلی فانتزی بشه دیگه. اینا عالمو کی آفریده؟ کی درست کرده؟ او خودش میاد میپرسه. بگو دو نفر درست کردن. میگه نمیشه یه نفر درست کرده. خودش میگه. اصلا خودش اصلا جوابشو نده، یه کمی باش بازی بازی کن، خودش بقیهشو میگه. اگه به بچت آرامش دادی، یه دفعه برگشت گفت مثلا خدا از طرف خودش کیو مأمور کرده تو زمین دنبال امام زمانش گشت، تعجب نکن. آدم آرام باشه، همه حقایق عالم رو تو دل خودش میبینه. آب را گل نکنیم، وقت هم اون کف آب دیده میشه. من آرامش رو عاملی برای معرفت، عاملی برای روییدن محبت. اصلا میخواید من منبر رو تعطیل کنم بیام یکی التماستون بکنم، میگم تو رو خدا در طول 24 ساعت نذارید آرامشتون به هم بخورد. اصلا هر به هر قیمتی شده آرامش خودتو حفظ کن. نه آج آقا ما آرومیم. آره قیافت معلومه آرومیم، استرس داره از سر روش میباره، میگه من آرومم. این لطیفه هایی درست میکنه آدم، گاهی از حرصش میخواد لطیفه بگه. کنار پادگان میگفتن خونش بود، بهش گفتن این سر و صدای پادگان هی رژه میرن و هی ترس دار میکنن و شما اثر نگذاشته؟ گفت نه 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 نه، معلومه اثر نگذاشته. آهنگ صحبتش هم شبیه همین ضرب آهنگ رژه شده. نه من استرس ندارم. ندارم. آره قشنگ کاملا معلومه تو استرس نداری. انشالله آگاهی کارت نیفته، نه به عنوان شاکی نه به عنوان متشاکی. اونجا وقتی یکی میگیرن میخوان ببینن ماشینو بلند کرده یا نه، حالا ما که نمیدونیم الان هست یا نه، ولی تو روانشناسی اینجوری به ما درس میدادن، میگفتن که یه سنسورهای خیلی ساده ای میذارن رو مغزش، بعد میگن تو ماشینو برداشتی. این وقتی که دروغ میگه اصلا معلوم میشه، این امواج روی این به اصطلاح صفحه مونیتور معلوم میشه. تو میخواد دروغ بگه استرس میگیردش. خب دروغ بگو دیگه، کسی که شاهدم نبوده بگو راحت میبرو دیگه. خودش رو داغون میکنه وقتی داره دروغ میگه، نه اینکه بترس از اینکه لو بره ها. اصلا نامربوط رفتار میکنه، نامربوط فکر میکنه، نامربوط هر چیزی. آرامشش به هم میخوره، آدم آرامشش به هم میخوره با گناه. آقا نگاه حرام نکن. چرا؟ استرس داست، لذتش خیلی کمتر از استرسشه. جهنم کجاست؟ جهنم یه جایی خیلی ناآرومه. آقا جهنم آتیشش فرع آرامش ناآرامیشه. ببین من چی عرض کنم، یه بار دیگه بگم این جمله رو. آتیش جهنم فرع ناآرامی است که تو جهنم آدم‌ها دارن، به حدی که میگن خدایا ما رو ببر یه جایی آروم باشیم، اونجا بزوزون ما رو، همین بریز تو حلقمونه. ببین نداده جهنمی‌ها از خدا آرامش تقاضا می‌کنن، یا بابا می‌خوای ما رو بسوزونی، چرا تو این جمع ناآرام وحشی که همه به هم فحش میدن و اذیت می‌کنن، تو خودت تو دنیا همینجوری دوست داشتی زندگی بکنی؟ ما مجلس عروسی درست می‌کنیم، به مهمونا رو دعوت میکنیم، بیا میخوام پدرتو در بیارم. خب برای چی میخوام؟ میخوام بزنم داغونت بکنم. بعد شلاق نمیزنیم به جسمش، از شلاق بدتر میزنیم به روانش با موسیقی که تو جلسه پخش میکنیم. بابا این بدبخت اومده عروسی بچه تو مغزش رو تلیت کردی تو. یه چند تا دستگاه خیلی ساده بیارید برای آثار ناآرامی که ایجاد میکنه برخی بسیاری از موسیقی ها در وجود انسان. رفته بودیم یه رستورانی، خب داشت موسیقی هم پخش میکرد، مردم فکر میکنن من حزب اللهی هم، میخوام الان من میگم که آقای موسیقی رو پخش کن، اینا فکر میکنن من چون آخوندم خیلی دین دارم دیگه. بعد خدایا ما چیکار کنیم آخه؟ بیایم بیدینیمون رو اول به مردم ثابت کنیم بعد تقاضا بکنیم؟ آخه با این عبا عمامه جور در نمیاد، چیکار بکنیم آخه؟ گفتم حالا این موسیقی میشه یه جوری نهار بخوریم، غذا بخوریم، با آرامش بخوریم. واجه های اتفاقا موسیقی اشتها آوره، یادیستی شنیده؟ گفتم آره، تحقیقات نشون داده که توی گاوداری های بزرگ موسیقی پخش میکنن، گاوها بیشتر غذا میخورن، بیشتر شیر میدن. گاوها هم پس آجه آقا دیگه رو گاوها هم امتحان شده، نگرفت بابا، ما گاو فرق داریم، نگرفت دیگه. خدا چیکار کنیم؟ میدونید که یکی از عوامل اشتها آور چیه؟ عامل اشتها آور درست، رفیق خوبه، همسفره خوبه. بعد خصوصا اگه کسی رو مهمان کنی، بیا از غذای ما بخور، بعد اون بخور تو کیف کنی، آرامش به انسان به دست میده، بعد این غذا نوش جون تو میشه. بالاخره میخوای غذا بخوری، بعد گفت نوش جونت، گوشت بشه به چسب به رونت، بالاخره غذا باید مصرف بشه، نه باید مصرف بشه. تولید زباله که نمیخوای بکنی که. خب بهش میگم که نگرفت دیگه، حالا ما با گاو فرق میکنیم و اینا، که این توضیحش شاید مشکل باشه. گفتم ولی اون گاوداری ها بعد از یکی دو سال متوجه شدن گاوهایی که با موسیقی موجب شده که اینا غذای بیشتری بخورن، بعد از چند وقت جنون گاوی میگیرن. یعنی نه جنون گاوی به معنای مصطلح، دیوانه میشن. بعد موسیقی ها رو قطع کردن. گفت اه راست میگی واقعا؟ بعد خب الحمدلله از باب شباهت به گاو راضی شد بره بگه که آقا این موسیقی رو موقع غذا خوردن قطع کن. آخه نمیشه که ما داریم غذا میخوریم یکی هی ما رو هول میده. آقا هول میدی چرا؟ ما نشستیم داریم غذا میخوریم عزیز من، هی هول میده ما رو. آقا تا آدم رو بالاخره روان پریش میکنه، هول میده چرا؟ بذار خب داریم غذا میخوریم، من قاشق سوپ داریم میبریم، هی هول میده آدم رو. باش شنیدیم رستوران چرخان، ولی رستوران لرزان ندیدیم. زلزله باشه هی تکون بخوره آدم، این کارا چی میکنه؟ بذار غذا منو بخوریم. میگن تو راه رفتن غذا نخور، مکروه قشنگ بشین حسابی آروم باش، با موسیقی آرامش خودشو به هم میزنه. بذارید من یک کمی مسخره بکنم زندگی غلط رو، خواهش میکنم ازتون. ما بناس کاری بکنی، عمل که الحمدلله ما رو معاف کردی، که معاف نکردم عزیزم، خواهش میکنم حرف من ندید جایی نقل بکنی آبروی سیاست و هیئت بره. ما هر کاری میتونی انجام بده، هر کاری میتونی بده ترک بکن، مسئولی اگر کار خوب نکنی، کار بد بکنی. این من نفی نکردم، ولی انسان غالبا عملی رو انجام میده که براش معرفت و محبت لازم داشته باشه، معرفت و محبت هم که از طرف خدا میاد، غالبا اینطوریه دیگه. تو هم معرفت و محبت ماشاءالله خیلی زیاد داری، ولی چی کارت کنم؟ انسان دیگه. تو میگه وقتی من خیلی پول داشتم بخشش میکنم،
کم پول داشته باشم بخشش نمی کنم. اینجوری روحیت من چیکارت کنم عزیز دلم؟ وقتی خیلی معرفت داشتم، خیلی محبت داشتم، نماز شب میخونم، خیلی کارهای خوب انجام میدم. خب عزیزم وقتی شما اینجوری هستی من چیکار کنم؟ من شما باید معرفت خیلی زیاد داشته باشی دیگه. خب این معرفت خیلی زیادم باید از آسمون بالا بیاد. وقتی این معرفت و محبت و خدا باید بده که تو با معرفت و با محبت حسابی بشی، وقتی معرفت و محبت حسابی پیدا کردی رفتار انجام میدی، پس چه کاری به عهده شما میمونه؟ آرامش تو حفظ کن. یه مدتی دوستان تمرین کنن. خدا شاهده این گفتگوی ما ایام ماه صفر، ایام شهادت 3 ساله ابا عبدالله الحسین در کل عمرت برات جاودانه خواهد موند و خواهی گفت اون روزایی که ماه صفر میگن نحسه، اما به برکت ابا عبدالله الحسین و بچه های امام حسین نه تنها نهوست برای ما نداشت، بلکه چه برکتی کرد مجلس امام حسین برای ما. روال زندگی ما تغییر کرد. گناه نکن نه برای جهنم، برای اینکه آرامشت به هم نریزه. گناه خلاف روح آدمه. فکر گناه نکن، آرامشت به هم نریزه. زمینه گناه رو برای خودت ایجاد نکن، آرامشت به هم نریزه. آرامش خیلی قیمتیه. اگر کسی بهت اینجوری گفت حرفش رو قبول کن. حالا ما سعی میکنیم این یکی دو روز انشالله کمی در این باره صحبت بکنیم. تو فقط آرامش خودت رو حفظ کن، همه چی اتفاق میفته. ما یه جاهای مفصل درباره این صحبت کردیم. در 7 سال اول تعلیم و تربیت، یعنی از 7 سالگی تا 14 سالگی، وظیفه معلمان و پدر و مادر و مربیان چیه؟ اینه که بچه رو مؤدب بار بیارن. مخالفت با دلم میخواد رو به صورت منظم و نهادینه در دل بچه تمرین بدن. قبل از این 7 سال محور چیه؟ قبل از این 7 سال، یعنی از بدوی که بچه به دنیا میاد تا 7 سالگی حدودن، بچه باید چی رو تجربه کنه؟ محور چیه؟ آرامش. ماما منو دوست داری؟ بله عزیزم. اصلا شما چرا بهش نگفتی من دوستت دارم که این وقت نگران بشه بیاد سوال بکنه؟ از سر نگرانی نپرسید. خب باشه، از سر نگرانی نپرسید اشکال نداره. تو باید آرامش، من دوستت دارم، خیلی راحت باشه. یه چیزی رو من تو کشورهای غربی دیدم، ولی اینکه اصلا به غیرت دینیم بر میخوره بخوام بگم کشورهای غربی از ما جلوتر هستن، الحمدلله تو اساس و اصول از ما جلوتر نیستن. و شما خواهید دید یه روزی همه ی عالم میان گدایی، همین اساس و اصولی که اهل بیت به تو دادن یه ذره‌شو میخوان ازت بگیرن، برن باهاش کلی انشالله خوشبخت بشن همه مردم عالم با مکتب اهل بیت. ولی نشسته بودم، سالها قبل بود، تو ماشین دیدم این راننده یه 2 متر قبل از این که برسه به این آقایی که میخواد رد بشه از خیابون محکم وایساده. ببین آقا من دیگه نمیام دم پا ترمز بکنم، تو ور بجهی و همیشه در حال رد شدن از خیابون ریسک بکنی. نه من وایسادم، برو. مطمئن. ولی تو تهران ماشاءالله این شجاعت و زیاد چیه؟ شجاعت ژن ایرانی هست دیگه، میدونی دیگه، از قدیم میگفتن همه ماشاءالله شجاعن، بی خیال آرامش، میره تا دم پاش. اونم میگه برم ببینم میزنه یا نه، اون استرس این استرس رد میشه. بابا شجاعت گفتن ولی نه اینقدر مصرفی بی جا براش درست بود. 2 متر قبل از اون وایس خیال شاهد بشه دیگه، آرامش بده. تخ بکنی یه مومن به ترسه، خدا اون دنیا، این دنیا که هیچی، بله اون دنیا که هیچی، این دنیا هم حسابتو میرسه. امام سجاد، الهی همه عالم فدای امام سجاد علیه السلام، غلامش رو 3 مرتبه صدا زد. غلامه جواب نداد. اومد دید دم در نشست. فرمود آقا جون صدا زدین تو که صدای من میشنیدی؟ گفت آره میشنیدم. واسه جواب نمیدادی؟ کاری داشت ازت میخواست بهش کاری بید. گفت حالا زورم اومد گفتم بعدم. یعنی تو آقات صدا زد یه ذره استرس پیدا نکردی؟ گفت نه. خب گفتم میام دیگه. چه آقایی، چه اربابی. نوشته آقا امام سجاد سر به سجده گذاشت شروع کرد گریه کردن. خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو طوری قرار ندادی کسی ازش حساب ببره. بعد سرش رو بلند کرد فرمود غلام من مژده خوبی به من دادی، من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. او آقا نه من نوکرش. آقا فرمود برو دیگه آزادی عزیزم. یه جور مجازات هم بود بیرونش کرد. این داشته باش. امام سجاد علیه السلام داستانای دیگه ای هم داره، بذارید یه نمونهشو بگم. نمیدونم چقدر باید وقتتون رو بگیرم، بذارید کم وقتتون رو بگیرم ببینیم خدا چی میخواد. امروز روز کاری هم هست. خدای آرامش ما رو زیاد بگردن. خدایا حالا روزای بعد انشاءالله آرامش در اثر غفلت، در اثر نادانی، در اثر بدعی بودن، آرامش های مختلفی داریم، مدل های مختلف. وقت نرید خرید بکنید امروز، ببین من درستشو بگم مارکشو که آرامش چجوری، و اونو برید بخرید انشاءالله. البته همه تو بصیر هستید، چینیشو بهتون قالب نکنن، آرامش درستش. ببین خدایا آرامش در اثر اطمینان به تو، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش در اثر توکل به خودت به ما عنایت بفرما. خدایا کم به ما آرامش نده، زیاد به ما آرامش عنایت بفرما. 10 تا دعا شبیه این دیگه باید بکنیم تا بحث امروز رو جمع جور بکنیم. ولی یاد امام سجاد علیه السلام افتادم و یک کمی آروم باشید رفقا. نمیدونم مثلا میشه یه کاری کرد که مثلا آدم میره مجلس روزه بیان قلب آدم رو آروم کنن بعد بگم برو؟ نمیشه دستگاه اینجوری نمیشه، هرکی باید خودش آرامش به دست بیاره. بعد آدم آرامش پیدا کنه بره تو مجلس اهل بیت که اصلا دیگه اهل بیت رو میبینه، اصلا دیگه تمومه، اصلا دیگه حرف نمیخواد بهش بزنه. دعای باران داشتن میکردن مردم تو مدینه، هر چی زجه زدن دعای باران. یه حسنش اینه که همون موقع بیاد دیگه، جوابی نگرفتن. راوی میگه من دیدم یه پیر مردی بردست غلامه راشو گرفته داره میره بیابون. گفتم نگاه کن یه همه مردم رفتن زجه زدن، چه اعتمادی به نفسی داره؟ جواب نگرفتن، این داره میره تو بیابون مرد خوش تنهایی. از دور تعقیبش کردم، دیدم که رفت و دو رکعت نماز خون، سر به سجده گذاشت. خدای مردم آب ندارن، سرم از سجده برده میدارم بارون رو برس، ازت خواهش میکنم. آسمون پر ابر شد، باران بارید، سرش رو بلند کرد گفت ممنونتم، برگشت. عجب تیکه این. دنبالش رفتم دیدم رفت تو خونه امام سجاد. گفتم آقا غلاماشو خیلی راحت میفروشه، میام ازش میخرم. این بیا تو خونه من اینو لازم دارم. فردا میره آقا من یکی از غلامای شما رو میخوام بخرم. آقا فرمود هدیه مال خود. نه میخرم، نه هدیه، حالا به هر حال بیاد پیش ما، لطف شماست. غلاماشو آورد، اینا نیست، یه غلام مسنتری داشتی. اون آقا رو هم صدا بزنید آهمینه.
آقا فرمود غلام من شما دیگه برو خونه ایشون. گفت چشم آقا. نه به آقاش نگفت. بعد گفتش که آقا میشه فردا برم یه شب دیگه تو خونت بمونه، اشکال نداره. فردا صبح هرچی در اتاق غلامو زدن جواب نداد. دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرده، خدایا من نمیتونم به آقا بگم نه، من نمیخوام از خونه آقام برم بیرون. اون یه مجازات بود، آقا بهش فرمود برو، من تو رو آزاد کردم در راه خدا، تو آرامش پیدا کردی، اینقدر ارباب مهربونی داری، آدم خیلی بهتر شده باشی. ارباب صدات زد، همه کاراتو میخوای در اثر استرس انجام بدی، فشار، ترس، نگرانی. خب آدم خدا کنه یه همچی اربابی داشته باشه، مگه نه دوستان؟ بفرمایید. بله الان ما داریم، پسرش مهدی فاطمه ارباب ماست. ببین ما هرچی گناه میکنیم آقا سر ما داد نمیزنه. آرام، فقط شبا برای ما دعا میکنه. شما گناه کن، شبا خدا مهدی فاطمه میره در خونه خدا استغفار میکنه. نه اینکه بگم گناه بکنا، نه، گناه میکنیم این کار رو حضرت میکنه. اگه دعا نمیکرد برای ما که بیچاره بود. چه ارباب مهربانی، بهش میگیم آقا بیا، آقا میفهمد نه اذیت میشی، الان تو زحمت میفتی، زیاد ظرفیتشو نداری، بذار باش. آقا چقدر به فکر مای عالم رو نجات بده. خواهم من بخوام عالم رو نجات بدم، با شما نجات بدم دیگه. خیلی ارباب ما مهربانن، خیلی مهربان. آماده هستید دوستان من روزه بخونیم؟ یک کمی آرامش شما رو به هم میزنم، ولی فدای اهل بیت بشم. آدم میره خونشون، آدم میره حرمشون، چه آرامشی پیدا میکنه. ظاهرش ناآرام میشی، گریه میکنی. بزرگترین ظلم اینه که یه بچه ای رو آرامشش رو به هم بزنی. یا ابا عبدالله، اعظم مصائب بودن کربلا به خاطر تیرها و نیزه هایی است که به دلیر مردان حماسه عاشورا خورده، یا به خاطر این تازیانه ها و سیلی هایی که به بچه ها خورده. یعنی مصیبت به خاطر این عظمت پیدا کرده که دستای ابوالفضل العباس رو قطع کردن. عباس ماشاءالله ولی خداست دیگه، برای خودش کوهی در معرفت و ایمان. میگن دستاش رو قطع کردن، اصلا نگاه نکرد دستش کجا افتاد. اونی که میگن فوقف العباس، عباس ایستاد در اثر زدن دستای ابوالفضل نبود، در اثر عمود آهن به فرقش نبود. تا وقتی حرکت میکرد که کسی نمیتونست عمود به فرق عباس بزنه، وقتی ایستاد عمود آهن زدن. نمیدونم چرا مجلس رقیه سه ساله ابا عبدالله الحسین باید حتما یادی از ابوالفضل عباس بشه. اونی که نوشته فوقف العباس، مال لحظه ای بود که تیر به مشک عباس زدن. ابوالفضل دستشو بزنن، این اعظم مصائبه. اصلا عباس ابن علی متوجه این فضاها نیست، چی کار داره با این چیزا. هیچ یک از اصحاب ابا عبدالله الحسین، لا اله الا الله، به خدا عباس امروز خون گریه میکنه. هیچ کدوم از اصحاب ابا عبدالله رسول در روایت داره، درد زخم شمشیر نکشیدن، نچشیدن. فریادهایی که ما میزنیم به خاطر بی‌حرمتی هایی است که کردن. اعظم مصیبت اینه که یک بچه کوچولویی رو تناب به گردنش ببندن، بزرگترش رو بزنن، تو خرابه اونا رو بلشونن، احساس ناامنی و ناآرامی بکنه بچه. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.